ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بیش از 130 جسد و تعدادی قفس برای حبس پناهجویان در جنگل‌های مالزی کشف شد. گروه خلافت اسلامی بیش از 200 تن را در شهر پالمیرای سوریه اعدام کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آمریکا را به عدم برخورد با داعش در رمادی متهم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس مالزی از کشف 139 جسد، قفس‌هایی برای حبس پناهجویان و 28 کمپ متروکه در جنگل‌های همجوار آن کشور با تایلند خبر داده است. به گفته مقامات مالزیایی این قفس‌ها و کمپ‌های متروکه از طرف قاچاقچیان انسان استفاده می‌شد و بر روی اجساد کشف شده نشانه‌هایی از شکنجه و آزار پناهجویان دیده می‌شود. مقامات تایلند هم اعلام کردند که در جنگل‌های آن کشور دست کم اجساد 30 پناهجو کشف شده است. بیشتر کشته شدگان پناهجویانی از بنگلادش و میانمار بودند. اما اکنون چندین هزار پناهجو در قایق‌های کوچک در آب‌های آزاد نزدیک به مالزی و تایلند سرگردانند. هفته پیش مالزی تعدادی از این پناهجویان را از قایق‌های قاچاقچیان تخلیه و به اردوگاه‌های پناهندگان منتقل کرد. دیدبان سوریه حقوق بشر از اعدام دست کم 217 تن از ساکنان شهر پالمیرا توسط گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این تشکل مدافع حقوق بشر، 67 تن از اعدام شدگان افراد غیر نظامی از جمله 14 کودک و 12 زن بودند و 150 تن هم از سربازان ارتش سوریه و یا شبه نظامیان هوادار بشار اسد. این اعدام‌ها در عرض 9 روز گذشته صورت گرفته است. رسانه‌های رسمی سوریه نیز از قتل عام دست کم 400 تن از ساکنان پالمیرا و روستاهای اطراف آن توسط گروه داعش خبر دادند. شهر باستانی پالمیرا که در 215 کیلومتری شمال شرق دمشق قرار دارد، هفته گذشته توسط گروه خلافت اسلامی تسخیر شد. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نظامیان آمریکایی مستقر در استان انبار عراق را به عدم برخورد با گروه داعش متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم سلیمانی روز گذشته طی سخنرانی در کرمان با اشاره به اوضاع رمادی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت چرا نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد با داعش برخورد نمی‌کنند. او این اقدام آمریکا را شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه خواند. صحبت‌های این مقام نظامی ارشد ائران در حالی است که هواپیماهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در روزهای گذشته در بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در مناطق مختلف عراق از جمله رمادی شرکت داشتند. مستشاران آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد نیز در ماه‌های گذشته به آموزش نیروهای عراقی و مشورت با آنها برای مقابله با داعش مشغول بودند. گروه داعش طی روزهای گذشته به پیروزی‌های بیشتری در استان انبار دست یافته و رمادی مرکز آن استان را نیز تصرف کرده است. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، عقب نشینی ارتش عراق را در مقابل گروه خلافت اسلامی یا داعش در رمادی نشانی بی‌میلی آن برای جنگیدن دانسته است. وزیر دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفت شمار نیروهای عراقی در رمادی بسیار بیشتر از تعداد گروه داعش بود، اما عقب نشینی آنها نشان می‌دهد که تمایلی برای جنگیدن ندارند. به افزود که آمریکا می‌تواند با در اختیار گذاشتن سلاح، حملات هوایی و آموزش به ارتش عراق در جنگ با گروه‌های جهادی کمک کند، اما این نیروهای عراقی هستند که باید اراده خود را برای جنگیدن به خاطر کشورشان نشان دهند. اعلام نتایج چهارمین مزایده برای فروش باشگاهی پرسپولیس و استقلال تهران بدون ذکر دلیل لغو شد. قرار بود امروز جلسه‌ای برای اعلام نتایج این مزایده که هفته گذشته با شرکت 4 خریدار برای این دو باشگاه آغاز شد برگزار شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مسئولان سازمان خصوصی سازی به زودی دلایل لغو این جلسه را اعلام خواهند کرد. تاکنون 3 دور مزایده برای فروش باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال برگزار شده و تعدادی از نمایندگان مجلس هم مخالفت خود را با روند خصوصی سازی این دو باشگاه اعلام کردند. و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته است نشست زمین در اطراف مجموعه باستانی تخت جمشید نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 15:05 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه اینترنت و فناوری های جدید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشوره.
این هفته با من همراه باشید تا با هم داستان اینترنت ملی را مرور کنیم. قصه اینترنت ملی در ایران به نخستین سال دولت محمود احمدی نژاد برمیگرده، جایی که در بهمن سال 84 یک نماینده مجلس خبر از راه اندازی اینترنت ملی یا اینترنت بومی در سال 85 داد و گفت که ارتباطات ما باید ابتدا وارد شرکت‌های بزرگ آمریکایی شده و از طریق ماهواره بازگردد که این هزینه‌های زیادی رو برای ما داره، ولی در صورت راه اندازی اینترنت ملی این وابستگی از بین میره. کمی بعد محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت به خبرگزاری ایسنا گفت که ایجاد یک شبکه در داخل کشور از ابعاد فرهنگی، تامین اطلاعات و ایجاد احساس امنیت برای کاربران در تبادل اطلاعاتی مثل ایمیل در مسیری امن دارای اهمیت و اثرگذاری مثبت. هنوز یک سال از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد نگذشته بود که آقای سلیمانی از راه اندازی نزدیک اینترنت ملی خبر داد. سلیمانی در ابتدای مرداد سال 85 به خبرگزاری فارس گفت که اینترنت ملی مهر ماه 85 اجرایی میشه. این وعده البته در اون سال اجرایی نشد و چند سال بعد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت دوم احمدی نژاد بود که وعده داد فاز اول اینترنت ملی تا بهمن همون سال راه اندازی میشه. تقی‌پور البته بعدتر در دی ماه سال 90 توضیح داد که برنامه دولت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نه اینترنت ملی و چند ماه بعد خرداد سال 91 رو به عنوان تاریخ اجرایی شدن فاز نخست این پروژه اعلام کرد. اما دولت جمهوری اسلامی چرا به دنبال اجرایی کردن اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات؟ رضا تقی‌پور در مهر ماه 91 در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران دلایل پرداختن به اجرای شبکه ملی اطلاعات رو اینگونه تشریح میکنه.
خب با توجه به آسیب هایی که در مورد اینترنت گفته شد، به خصوص ناامنی که امروز خود غربی ها هم احساس می کنند به دلیل اینکه نمیشه روی اینترنت اطلاعات حیاتی و اساسی کشور رو قرار داد، ما خوشبختانه در برنامه پنجم پیش بینی کردیم که شبکه ملی اطلاعات رو در داخل کشور ایجاد بکنیم. البته حرف‌های زیادی در مورد این شبکه به خصوص دشمنان زدند و این نشون میده که این اقدام ما مؤثر بوده. اعتراف کردند که بحث توسعه پهنای باند داخل کشور و امکان امنیت با این شبکه در کشور فراهم شده و انشالله میریم که با جداسازی شبکه هامون در مرحله اول و بعد ایجاد مراکز داره در داخل کشور تا سال 92 و نهایتاً تکمیل استقرار این شبکه ملی در پایان برنامه پنجم به صورت کاملاً مستقل و امن و پایدار بتونیم انشالله مسائل ارتباطی داخل کشور رو مدیریت بکنیم.
تأکید وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد بر جداسازی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت و مدیریت ارتباطات داخل کشور و نگرانی ها در مورد افزایش کنترل دولتی و قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت افزود، اما وعده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت دهم هم محقق نشد و در تابستان 92 حسن روحانی و همکارانش دولت رو در دست گرفتند. دولتی که به طور روشن اعلام کرده مایل به بستن دروازه های اینترنت به روی نسل جوان نیست.
ما نمیتونیم دروازه های دنیا را به روی نسل جوان ما ببندیم. کسی که اینترنت را نداند و استفاده نکند دیگر در دنیای امروز او را نه عالم نمیخوانند، حتی دانشجو هم نمیخوانند.
در این حال هم حسن روحانی و هم وزیر ارتباطاتش در کمتر از 2 سالی که از آغاز به کار دولت 11 میگذره اعلام کردند که به گسترش اینترنت، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت و در این حال اجرای شبکه ملی اطلاعات متعهدند. حسن روحانی در یک کنفرانس خبری در سالگرد آغاز به کار دولتش اینطور میگوید:
یکی از راه‌های پیشرفت علمی همونطوری که شما اشاره کردید اینترنت پرسرعته. شما اگه بخوای یک مقاله رو یا یک بخشی رو دانلود کنی، بخوای مثلا ساعت‌ها بنشینی اونجا، گاهی وقتا آدم خوابش میبره پای اینترنت که نمیشه کار تحقیقی واقعا انجام داد. حتما مبنای این دولت به اضافه کردن پهنای باند هست، این تصمیم دولته. این گونه امور تصمیماتش در شورای عالی فناوری مجازی، شورای عالی مجازی اتخاذ میشه و بنابراین در اونجا بحث خودش انجام میگیره. ممکنه مواردی باشه مورد بحث باشه. یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعاته که در این زمینه قدم‌های اولیه برداشته، بودجه لازم براش پیش‌بینی شده. انشاءالله دولت این کار رو خواهد کرد و اون وقت در اون شبکه ملی اطلاعات شما سرعت خیلی بیش از اون چیزی که امروز شاهدید شاهد خواهید بود. بنابراین تصمیم دولت بر ادامه این روند خواهد.
اما شورای عالی فضای مجازی، نهادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ساماندهی فعالیت‌ها در حوزه اینترنت و دنیای مجازی تشکیل شده، چه دیدگاهی رو دنبال می‌کنه؟ محمد حسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در یک گفتگوی تلویزیونی دیدگاه این نهاد رو اینگونه تشریح میکنه.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات در واقع زیر ساخت فضای مجازی کشوره. همونطور که عرض کردم فضای مجازی تمام ابعاد زندگی ما رو منتها در حوزه فضای مجازی در بر میگیره، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه ابعادی که ما در زندگی معمولیمون داریم و روی شبکه ملی اطلاعات قرار میگیره. خیلی طبیعیه که ما تمام اطلاعات زندگی داخلی کشور خودمون رو در خود کشورمون میزبانی کنیم. معنی شبکه ملی اطلاعات همینه، یعنی ما تمام اطلاعات مورد نیاز زندگی روزمرمون رو به جای اینکه در خارج از کشور میزبانی بشه و ما اطلاعات خودمون رو در خارج میزبانی کنیم برای به دست آوردنش از اونجا اطلاعات وارد بشه، نه، همه چی در داخل کشور میزبانی میشه و این یک در واقع ارتباط سهل، مطمئن و پایدار و ارزون رو برای همه در واقع آحاد جامعه ایجاد میکنه. اینترنت کماکان ارتباطاتش سر جای خودش هست.
دولت بسترسازی برای این شبکه رو منوط به افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت میدونه، اما مجلس در این زمینه با دولت همدل نیست و دولت رو متهم به بی‌برنامگی در این زمینه میکنه. منظور نمایندگان منتقد از پیوست فرهنگی چیه و آیا مجلس طرفدار محدودسازی دسترسی به اینترنت از طریق راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا تسهیل ارتباط کاربران داخلی؟ این موضوع رو با هم در برنامه دیگه ای از سری دات کام مرور می‌کنیم. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.